اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله محمد. المقارنه بين الجمل التامه والناقصه، مقایسه میان جملات تامه و ناقصه. خب ما میدانیم که به هر حال جمله تامه با جمله ناقصه اینها با هم دیگه تفاوت میکنند. هیئت جمله تامه یه معنایی رو میرسونه، هیئت جمله ناقصه یه معنایی رو میرسونه. از کجا اینو میفهمیم؟ بلوجدان. وقتی جمله ناقصه گفته میشود مثل المفید العالم، این نیت حسفوت علیها نیست، پس این مثال است برای جمله ناقصه. المفید العالم آقا چجور ترکیبیه؟ وصفی. المفید العالم، ها؟ المفید العالم، مفیدی که عالم است. خب این لا یصح السکوت علیها هست. چطور؟ اگر شما بگید که المفید العالم، حالا فارسی بگم، کتاب خوب. اگر بگید کتاب خوب، کتاب زیبا، گل زیبا مثلا، ها، طرف میتونه میگه خب چی؟ آخه چی میخوای بگی؟ ها، کتاب خوب چی؟ یعنی یصح السکوت علیها نیست. صحیح نیست سکوت کردن بعد از آن. طرف میگه آقا مثلا چه ناقص میذاری؟ بقیه‌شو بگو. خب کتاب خوب چی مثلا؟ اگر شما بگید حالا ولش کن دیگه هیچ چیه، نشون میده تعمد بشه جمله ناقص بذاری. یعنی طرف میگه هم اون میفهمد هم خود شما میفهمید که جمله ناقصه. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ اما اگر ما همین رو چجوری گفتیم؟ گفتیم المفید و عالمون مبتدا خبر میشه جمله تامه. ما می‌بینیم این جمله المفید و عالمون یصح السکوت علیهاست، می‌شود سکوت کرد. پس المفید و العالم این موصوف بود و صفت، اما المفید و عالمون بگید مبتدا یا مبتدع و خبر. این مبتدا خبره، مبتدا و خبرون، ها، المفید و عالمون. وقتی بگن المفید و عالمون یه صفت سکوت علیهاست، یه خبر شما اشتایید مثلا تمامه، ها؟ به شما بگید الکتاب و جید، کتاب خوب است، ها؟ الکتاب و رائعون، کتاب خیلی زیبا و جالبیه، به تمامی از این قبیل اینا یه صفت سکوت علیهاست، جمله تام است. خواهیدشون میفهمیم، بلوجدان میفهمیم که تفاوتی است میانه جمله تامه به جمله ناقصه. خوب اینو حتی بفرمید، عمدن هم مثال اینطور انتخاب شد که شما بینید مفرداتش یکیه، همون مفید است و عالم، منتها این مفید و عالم دوتا کلمه است. با همین مفید و عالم، با همین مواد ما جمله ناقصه میسازیم، لایت سکوت و علیها، نمیتونیم سکوت بکنیم، جمله باید کامل بشه. با همین مواد جمله تامه میسازیم، یصح السکوت و علیها، سامع و متکلم میتونن سکوت بکنن، مانعی وجود. راز تفاوت در کجاست؟ چرا اینا با هم دیگه فرق میکنند؟ چرا با هم فرق میکنند؟ بر مبنای آی خویی، مسلک تعهد، مطلب خیلی واضحه. ایشون میگن آقا ما که به شما گفتیم شما گوش نکردید، گفتیم از همون اول مستعمل که خودش واضحه و خودش بفرمایید که متعهد است، از همون اول مراد جدی خودش رو مشخص کرد. میگه آقا مراد جدی من از المفید و عالمون میدونید چیه؟ مراد جدی من و معنای موضوع لهی المفید و عالمون قصد حکایت و اخبار از ثبوت محمول برای موضوع است. محمول کدوم آقا؟ ها؟ عالمون حسن جون. موضوع کدومه؟ المفید. میگه از اول من مستعمل که همزمان واضعم هستم، همزمان بفرمایید که متعهدم هستم و همزمان مرید جدیم هستم، اراده جدیم کردم، من از اول قصد کرده ام حکایت اثبات حکایت از اثبات محمول برای موضوع در جمله تامه چنین چیزی وجود دارد. اما در جمله ناقصه، به طور مثال همین جمله ناقصه وصفیه که مثال زدیم که المفید العالم، نخیر، من از اول فقط این رو وضع کردم و استعمال کردم و تعهد دادم که اختار بکنم یه معنای خاصی رو فقط در ذهن شما بیارم، اما اخبار نکنم، فقط یه معنای خاص تو ذهن شما چی؟ بیاید. لکن بر مبنای مشهور که این دیدگاه رو قبول ندارن و میگن نه آقا جان، معنای موضوع لهی غیر از معنای بفرمایید که مدلول تصدیقی ثانی و مراد جدی هست، اونها باید توضیح بدن. چه جور؟ آی صدر به نمایندگی از مشهور توضیح میده، میگه میدونید تفاوت اینا با هم چیه؟ تفاوت اینا با هم این است که جمله تامه که یه هیئت است دیگه، هیئت دال بر نسبته، دال بر ربطه، دال بر رابطه است، دال بر علاقه است. جمله تامه دلالت میکند بر نسبت غیر اندماجیه و جمله ناقصه دلالت میکند بر نسبت اندماجیه. میگیم یعنی چی؟ میگد ببینید جمله ناقصه وقتی مطرح میشه مدلول اون نسبت اندماجی است، نسبت ادغامی است، نسبتی است که طرفین این گفتگو رو، مفاهیمی که بیان میشه، حتی کل اون جمله‌ای که مطرح میشه همه رو در هم ادغام میکنه. کل کلمت الواحده، اصلا میشه کلمه الموصوف و صفه کلمه واحده، مضاف مضاف الیه کلمه واحده، یعنی در قوه کلمه واحده قرار میگیرد. مثلا شما چیکار میکنید؟ میاد میگید المفید العالم قائمون ذاهبون مائتون، هر چی مثلا مرده، دقیقا رو جرد میکنن علم. یعنی کلش میاد یه طرف تو مبتدا قرار میگه، تو موضوع قرار میگیره، یا میره اون طرف میگه رأیت المفید العالم، من اون مفید عالم رو دیدم، هر مفیدی نه، اون مفید عالم رو دیدم، اون شخصیت بود مثلا ما فرسون دیده باشد قرار کنم که اونطور هستش. خب کلش میاد یک طرف در جایگاه فاعل می نشینه، در جایگاه مفعول می نشینه، در جایگاه مبتدا، در جایگاه خبر، میشه نسبت اندماجیه. نسبت اندماجیه دو مفهوم مختلف یا مفهوم جمله را به مفهوم واحد تبدیل می کند، کل کلمت الواحده می شود. اما نسبت غیر اندماجیه که در جمله تام به وجود دارد اینطور نیست، طرفین نسبت خیلی سالم، مؤدب، منظم تجه خودشون می شینن. این فرو رفتگی و ادغام رخ نمیده. رضا شما میگید المفید و عالمون، المفید موضوع، العالم محمول. المفید عالمون در نمید، المفید مبتدا، عالمون خبرش، دقیقا من چرزم اینا در هم فرو نمیرن و هر کدوم جداگانه در جایگاه خودشون ایستادن و قرار گرفته اند. المقارنه بین الجمل التامه و ناقصه لا شك في ان المعنى الموضوع له للجمله التامه يختلف عن المعنى الموضوع له للجمله الناقصه. واضح است که وقتی میگن جمله تامه یعنی هیئت جمله تامه، و وقتی میگن جمله ناقصه یعنی هیئت جمله ناقصه. پس میشه چی؟ شکی نیست در این که معنای موضوع لهی هیئت جمله تامه تفاوت دارد با معنای موضوع لهی هیئت جمله ناقصه. چرا؟ لأن الاولا یصح السکوت علیها، اولی سکوت بر آن صحیح است دون الثانیه، اما در دومی اینطور نیست، لا یصح السکوت علیها. و هذا الاختلاف یوجد تفسیران له، دو تا تفسیر، التفسیر الاول للسید الخوئی احدهما مبنی على ان المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي، بالای مدلول تصدیقی رسید مراد جدی، همون مدلول تصدیقی ثانی یا مراد جدی. مباشرتا به شکل مستقیم همون هستش، كما اختاره السيد الاستاذ تفريعا على تفسيره للوضع بالتعهد. قبلا هم شاید گفتیم این زمانی که حلقات شهید سبز داشته می نوشته اوج آزار و اذیتی بوده است که عده‌ای داشتن
به نام دفاع از آقای خویی نسبت به آقای صدر انجام میدادن که تو چه حقی داشتی که با وجود آیت الله خویی تو اعلام مرجعیت کردی و تو در چه جایگاهی بودی که اومدی در با وجود آقای خویی اومدی رساله چاپ کردی، اومدی مقلدینی داری و مقلدین آقای صدر دیگه تو این زمان به چند میلیون رسیدن، برابری میکند با خود آقای خویی تا حدودی البته در درون عراق و اینا تحمل نمیکردن. ولی در اوج این مطلب شهید صدر این طور با احترام سیدون الاستاد السید الاستاد جا به جای کتاب نام میبرد، در اینی که نامم نمیورد اشکالی نداشت، اصلا یا ذکر نمیکرد نظرات استادش رو یا اگرم ذکر میکرد لازم نبود نام ببره. اما تا روز آخر با احترام، ایشون خودش دیگه مرجع تقلیدی است. در نجف دو درس شلوغ وجود داشت، یه سید مسن یه سید جوان، سید مسن آقای خویی، یه سید جوان آقای صدر. با وجود این همه علما مجتهدین فقها، دو تا سید اینا درس اصلی نجف بودن. در عین حال آقای صدر چه روز درس شروع کنیم ببینیم سید الاستاذ چه روز شروع میکنند، چه روزی تمام میکنیم ببینیم سید الاستاذ چه روزی تمام میکنند. همه چیز هماهنگ با آقای خویی، کمال احترام رو که برکت العلم فی تعظیم الاستاد، اگر میخوایم علممون برکت بکنیم به اساتید احترام بذاریم، بالاخره از چیزی فرا گرفتیم از بهشون احترام بذاریم. این آقای صدر همچین جهتی رو درش موجود هست و آقای خویی هم خیلی بهشون علاقه داشتن، منتها افرادی بیکار زیادن که این بین رفت آمد میکنن و سعی میکنن خرابکاری کنن. آقای نقل میکرد میگفت بعد از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب خدمت آیت الله خویی بودیم، شخصی آمد خدمت ایشون و یه جمعی هم حضور داشتن، گفت آقا نمیدانید در ایران چه خبر شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. گفت چی شده؟ گفت در ایران یک رسم جدیدی راه انداختن، اینا بعد از نمازشون میگن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. خیلی رسم عجیب ناجور بود. آقای خویی گفت خب این اشکالش چیه؟ گفت آقا بدعته، بدعت این تعقیبات نماز، ما خدایا خدایا نداریم که، تعقیبات از رساله ها اینا اومده خدایا خدایا چیز تعقیبات نماز، این بدعت. میگه آقای خویی فرمان نخیر، نه تنها بدعت نیست، دعاست، خیلی هم دعای خوبیه، خیلی کار خوب میکنن دعا رو میکنن. و این من خدا اصلا یخ کرد، اومده بود آقای خویی رو تحریک بکنه، عصبانی میکنه که عجب در ایران بدعت ها بعد از انقلاب رواج. ایشو خیلی هم گفت نه بسیار هم کار خوبیه، خیلی کار خوب میکنن دعا رو مطرح میکنن. نه حالا دیگه اینو نفرموده بودن دیگه، اینقدر دیگه نه دیگه اصلا اینقدر دیگه جفلی نشد. ولی منظور میخوام بگم افراد بیکار متاسفانه زیادن. احدهما مبنی علی ان الموضوع له هو المدلول التصدیقی، همون مدلول تصدیقی دوم یا همون مراد جدی، مباشرتاً به نحو مستقیم کما اختاره السید الاستاد، همچنان که سید الاستاد آیت الله خویی رو اختیار کردن و انتخاب کردن. البته تفریعاً علی تفصیله للوعد و التعهد، البته این مطلب متفرعه بر آن تفسیری است که ایشون نسبت به وعد دارن، که وعد را تفسیر کردن به تعهد، مسلک تعهد. و حاصله میگم آقا ما مطلب رو یه بار دیگه برام بگید، درسته خوندیم ولی حال شما یه بار دیگه برام بگید. میگه حاصلش اینه، من البته این مطلب این جایی رفته نخوانده بودیم قبلا، نه استاد اون برام گفته ولی خب شما مرجو باز برام متن بگو. و حاصله ان الجمله تامه، باز یعنی هیئت جمله تامه، هیئت جمله تامه بنابر نظر آقای خویی فی قولنا المفید و عالمون مبتدا خبر، المفید و عالمون مبتدا خبر، جمله تامه در قول ما که میگویم المفید و عالمون، این میدونید برای چی وضع شده؟ موضوعه لقصد الحکایت و الاخبار عن ثبوت المحمول لل موضوع، برای این وضع شده است، وضع شده است برای قصد حکایت و اخبار، حکایت کردن و خبر دادن از اینکه محمول برای موضوع ثابت است و وجود دارد. اما هیئت جمله ناقصه چطور؟ هیئت جمله ناقصه مثلا وصفیه، در کجا؟ فی قولنا المفید العالم، این چطور؟ موضوعه لقصد اختاره صورت هذه الحصه الخاصه، این فقط وضع شده است برای اینکه بخواهد صورت معنایی این حصه خاص و این نوع خاص رو در ذهن شما احضار کند و اختار کند. ول جواب علی ذلک ما تقدم من ان الموضوع له غیر المدلول التصدیقی بل هو المدلول التصوری. آقای صدر میگن ما قبلا جواب دادیم به این مطلب که آقا جان این صحیح نیست، موضوع له اون معنایی که وضع شده است غیر از مدلول تصدیقی است بلکه آن مدلول تصوری است. ول مدلول تصوری للحروف و الهیئات هو النسبه. مدلول تصوری حروف و هیئات میدونید چی آجان؟ عبارت است از نسبت و ربط و رابطه. فلا بد من افتراض فرق بین نحوین من النسبه، بناچار باید فرض بکنیم یک تفاوتی رو میان دو نوع از نسبت. این پنجره آقا نمیشه بیخود وازش کنید؟ حالا شما نمیده لایی
شوفاشو ببند
شوفاش
بس
بس بس احساس کنید هوای آمد نه نه خیلی میاد انشالله عجل نه قرصان خواهدتون که بله احدهما یکون مدلولا للجمله التامه والآخر مدلول للجمله الناقصه. ما باید دو نوع از نسبت رو تصور بکنیم، به فرض بکنیم. یکیش نسبتی باشد که مدلول جمله تامه است، دیگری نسبتی باشد که مدلول جمله ناقص است. این تفسیر اول تو تفسیرهای خویی بود و جوابش که خب نمایی نمی‌پذیریم. و تفسیر الاخر، تفسیر دیگر که مبتنی است بر رأی مشهور و مخصوصا با همون دقت شهید صد و تعمیقی که ایشون داشتن تحت عنوان نظریه قرن اکید، یک قرن شما تأکید بکنید طبیعتا اینطور. بله جان، این جواب ایشون بود با آقای خویی. بله جواب آقای صد بود با آقای خویی، یا جواب مشهور بود با آقای خویی، مثلا جواب خود آقای صد با آقای خویی بگیم بهتر است. خب و تفسیر الاخر بنابر قرن اکید ان هیئت کلتا الجملتین، موضوع آقای میگفت اینایی که یه سال از مرگش گذشته حالا در و دیوار اعلامیه میزنن یک سال گذشت یک سال گذشته که بحث دیگه فلان، گفتم نه از قضا بعد این اعلامیه رو بزنن، میگن این آدم یک سال داشته گذشت میکرده، خب این ارزش داره واقعا. عرضم خواهد شد که ان هیئت کلتا الجملتین موضوعه للنسبه ولکنها فی احداهما اندماجیه و فی الاخرى غیر اندماجیه. هیئت هر دو جمله چه ناقصه و چه تامه، اینا وضع شدن برای نسبت، اما یکی از اینها نسبتشون اندماجیه دیگری غیر اندماجیه. و کل جمله موضوعه للنسبه الاندماجیه فهی ناقصه. هر جمله ای که این وضع شده باشد هیئتش برای نسبت اندماجیه، این جمله جمله ناقصه حساب میشه. چرا؟ لانها تحول المفهومین الى مفهوم واحد، برای اینکه تبدیل میکند، برای اینکه این جمله و این نسبت تبدیل میکند و منقلب میکند دو مفهوم را به یک مفهوم. و تصیر الجمله فی قوه کلمه واحده، و این میگرداند جمله را در قوه و در توان یک کلمه، با اینکه جمله چند کلمه دارد اما در اینا کلش میشود یک. فرض کنید در این عبارت ما اگر اضافه کنیم المفید العالم الجلیل نم برد مثلتون که قائم الظاهر کذا و کذا، اگه کتب قدما رو ببین مثلا این که سه خط مثلا یه پاراگراف فقط بله وصف اون آغاز و تمجید از اون آغاز مثلا، همه این صفات که ذکر شوند اون اسماء الحسنای الهی هم که هزار تاش هم که بگن به عنوان صفت، همش فی قوت کلمت واحده است. الله القادر المتعال کذا و کذا و کذا، هزار صفت آخرش مثلا داره این ویژگیست، مثلا یه خبری براش میاد خیلی خوب خالقنا مثلا. بله لانها تحول المفهوم الى مفهوم واحد و تسير الجمله في قوه كلمه واحده و كل جمله موضوعه للنسبه غير الاندماجيه. خب در مقابل این جمله تامه قرار دارد که وضع شده است برای نسبت غیر اندماجیه، یعنی نسبتی که طرفین نسبت اینها متمایز از یکدیگر و جداگانه هر کدام در جای خود ثابت باقی میمونن و در دیگری فرو نمیرن. فهیه جملتون تامه، بهش میگن جمله تامه. فقط تقدم فی الحلقه السابقه بعض الحدیث عن ذلك، ما یه مقداری به این مطلب در حلقه اولا اشاره کرده ایم. میخواد بگید اشاره نکردن؟ آه خب بله بفرم. لا مشاحته فی الاصطلاح، مشهور به این هم میگن جمله اما جمله ناقصه. شما میگید من از امروز بنا میذارم دیگه به این نگم جمله، لکم هذا الاصطلاح، اشکال نداره، شما از امروز دیگه به این نگید جمله، لكن مشهور به این میگن جمله. خب اگر جمله باشه، اگر گفتیم الجمله تو علا قسمین تا تامتون و ناقصه. میخوام ببینم فرقش با هم دیگه چیه. شما میگید آقا اصلا من قبول ندارم این جمله رو باشه. خیلی سلام لکم، شما میگید جمله نیست. عرضم خدمتتون که خب از دلالات الخاصه و المشترکه دیگه تمام شده مطلب. هذهی نبذتون تمهیدیتون عن الدلاله اللفظیه و علاقات الفاظ بالمعانی. این یک بیان مختصری بود که جنبه تمهیدی و مقدماتی هم داشت از دلالت لفظی و روابط الفاظ با معانی. نکتفی بها، بسنده می کنیم به همین مقدار. لدخول فی الحدیث عن تحدید دلالات دلیل شرعی لفظی، به همین مقدار اکتفا می کنیم برای اینکه بله مختصر چکیده مثلا بله کجا رسته بودیم. بله اکتفا میکنیم به این، بسنده میکنیم به این برای اینکه داخل بشویم و وارد بشویم به سخن گفتن از تعیین دلالت های دلیل شرعی لفظی یا بگه دلیل نقلی لفظی. و من الواضح ان هذه الدلالات على قسمين، واضح است این دلالات بر دو قسم هستن. برخشون دلالات خاصه هست که در فقه بررسی میشه، برخشون دلالات عامه و مشترکه هست که در علم اصول ازشون بحث میشود. فبعضها دلالات خاصه، اون دلالت هایی که دلالت خاص هستن عنصر خاص به حساب میان و لذا در فقه ازشون بحث میشه. ترتبط به بعض المسائل الفقهیه، فقط ارتباط دارن به برخی از مسائل فقهی. که دلالت کلمت سعید مثلا فتیممو سعیدن. آها این فقط به مسئله تیمم مربوط میشه، به جاهای دیگه مربوط نمیشه. اول کعب مثلا، این کعب فرسون در پا مثلا مسح پا میخواییم بکنیم، تا کعب باید مسح بکنیم. خب کعب این برامدگی روی پاست یا این کنار استخونهای مچ پاست؟ کدوم کعبه؟ تا کجا باید مسح بکنیم؟ تا برامدگی روی پا یا باید بیاد بالاتر تا محاذی و مقابل این استخونهای کنار مچ پا که بیرون زده؟ چی بهش میگید؟ قوزک؟ بله قوزک پا. حالا هر جا که هست تصارتی حتی نباش. و بعضها دلالات عامه تصلح ان تكون عنصرا مشترکا في عمليه الاستنباط في مختلف ابواب الفقه كدلاله الامر على الوجوب. اما برخی از دلالت ها عنصر مشترکند، عناصر مشترکه در مقام استنباط هستند، دلالات عام و کلی هستند که صلاحیت دارن که عنصر مشترک باشن در فرایند استنباط در ابواب گوناگون فقه، همانند دلالت امر بر وجوب. خب دلالت امر بر وجوب در سراسر فقه کاربرد داره، لذا عنصر مشترکه. ما از این در علم اصول بحث میکنیم. و قد عرفت سابقا انما يدخل في البحث الاصولي انما هو القسم الثاني. سابقا شما دانستید که آنچه که داخل در بحث اصولی هستش قسم ثانی دلالات عامه و عناصر مشترکه است. و لهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامه للدليل الشرعي اللفظي. خیلی خوب، پس بعد از این ما از چی بحث میکنیم؟ فسوف یکون البحث، میباشد بحث از دلالات کلی و عام دلیل شرعی لفظی، الامر و النهی. اما الامر بله.
حالا این مبحث الفاظ معروف در علم اصول همین
هم نه دیگه، این ادامه هم هست، هنوز مبحث الفاظ هم دیگه، امر و نهی، نه هم عام، خاص، مطلق، مقید، همه مبحث الفاظ. خب الامر و النهی، وقتی ما میگیم امر، هم ماده امر میتونه مطرح باشه هم صيغه امر. ماده امر چجور؟ مثل آمر و کب صلات، من شما رو امر میکنم به نماز. آمر و کب، امر بوده که آمر شد دیگه، آمر و کب صلات، من شما رو امر میکنم، من تو رو امر میکنم به نماز. این از خود ماده امر استفاده کردم، از همزه و میم و ره ماده امر بهله گرفتم. یه وقت از ماده امر استفاده نمی کنم، بلکه میرم در لغت، در زبان، در علم نحو، در علم صرف، در اونجا میگردم ببینم آیا یک صیغه، یک هیئتی وجود دارد که بشود به وسیله او امر کرد. میگیم بله وجود دارد. اصلا ما صیغه امر در زبان عربی داریم. خب از همین ماده صلات من صیغه فعل امرشو میسازم. به جایی که بگم آمر و کعب صلات، میگم صله صله. پس هم میشود از ماده استفاده کرد هم از صیغه. تا اینجا مشکلی ندارد. خب آقا جان، این ماده امر دلالت بر طلب دارد، اما دلالت بر طلب دارد دلالت بر طلب دارد. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً همان چیزی که ما در علم اصول ازش بحث میکنیم، طابقا نعل به نعل، ماده امر یعنی طلب و تمام، یا نه ما از یک طلب خاصی در علم اصول بحث میکنیم. میگیم مگر طلب هم انواعی داره؟ میگه بله، طلب زیاد داریم، طلب کم داریم، بالاخره مبالغ مختلفه. میگن طلب یا طلب تکوینی است یا طلب تشریعی. طلب یعنی خواست. انسان گرسنه‌ای که غذا میخواهد طلب تکوینی دارد، تکوینا نیازمند غذاست، طالب غذاست. انسان تشنه‌ای که آب میخواهد تکوینا طالب آب و خواستار آب. جوان ازلی که دنبال ازدواجه تکوینا خواستار ازدواجه. البته این تیکه بدآموزی داشت، اینو حسش رو ادامه بسازید، این تیکه رو شطرنجی کنید. گرفتید طلب تکوینی چیه؟ من خب، اما شما که واقعا بعد مثال خاص داشته باشید، حکمت اون مطلوب شما هاست، شما مؤمنید و طالب حکمتید. این طالب حکمت بودن شما ها جنبه تکوینی داره، دست خودتون نیست، خواستار علمید، خواستار حکمتید. این طلب تکوینی، لذا به شما میگن طلبه، یعنی طالب علم، طالب حکمت. شما طلبه علمید و اینم جنبه تکوینی داره. آقا چرا همینطوره؟ احسن تو میشون میگه بله همینطور هستش، حس کنجکاوی ما هستش. خب تشکر میکنم. چرا تقریبا یه جور هست. بله خب، این که الحکمت و والت المؤمن دیگه، گم شده مؤمن هست. بله جا طلبشی هستید شما؟ خیلی بعد دیگه خیلی بله افشای اسرار نکنید، همون بذارید که سربسته دربسته رد شیم دیگه. طالبشی هسته بلش کنید. بله عرصم خواهدتونی که پس اینطور طلب میتواند تکوینی باشه، میتواند اصلا به زبان جاری نشه، میتونه به زبان جاری نشه. انسان در درون خودش طالب یک چیزی باشد و تکمیناً این رو بخواهد، ولی اون که اصلا انشاء نکنه، با صیغه هم بیان نکنه. اما طلب تشریعی هم داریم. طلب تشریعی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که انشاء می شود، بیان می شود، طلب ارائه می شود و گفته می شود. خود همین طلب تشریعی هم انواعی دارد. طلب من العالی الدانی، یک بالادستی از پایین دستش درخواست. من المساوی الی المساوی، یه همترازی از همتراز خودش طلب میکنه. من الدانی الی العالی، یه پایین دستی از بالادست خودش طلب میکنه. من العالی الی الدانی، مثل یک فرماندهی به سرباز، یک استادی به شاگرد، یک پدری به فرزند، یک رئیسی به مرعوس و زیر دست امر میکنه، طلب میکنه از او این کار انجام بده. من العالی الدانی، من المساوی الالمساوی، مثل همین طلبهایی که بین ماها جاری هستش. ها از همدیگه طلب میکنه، آقا خودکارتو به من میدی، من چیزی میخوام یادداشت بکنم، مثلا داری میدی یا جان آب بر من بیار، چقدر همدیگه مطالبه میکنیم و درخواست میکنیم. این من المساوی الالمساوی هست. من الدانی الالعالی، اونجایی که پایین دستی از بالا دست. فرض اون کسی که از شما کمک مالی میخواد، پایین دسته، مثلا فرض فرمایید شما رئیسید، این میاد پیش شما میگه جناب رئیس یه مساعده ای به ما بده، من حقوقم کفاف نمیده، الان خرجی دارم، یه مساعده ای بده، آخر ما از حقوقم کم کن، مثلا چیز از این قبیل. کمکی طلب میکنه، زیر دستی که از بالا دست چیزی میخواهد و طلبی میکنن. این هست. خب ما کدام یک از اینها رو در علم فقه بررسی میکنیم، در علم اصول و بعدم فقه بررسی میکنیم؟ از تکوینی و تشریعی فقط تشریعی، از تشریعی هم فقط من العالی الدانی رو مطرح میکنیم. این برای ما مهمه. نیازی نداریم، ما کاری به طلب تکوینی نداریم. ما اینجا با طلبهایی کار داریم که خداوند در قرآن فرموده یا اهل بیت از جانب خدا فرمودن که در قالب روایت به ما رسیده. همش هم من العالی الدانی بوده، خدا عالی، ما هم دانی، اونجا مطرح میشود. حالا یه بحثایی هم اینجا مطرح میشه که آقا عالی باید عالی حقیقی باشه، یا اگر کسی ادای علو رو در بیارد مستعلی باشد، یعنی تظاهر به علو هم بکند کافیست یا کافی نیست، یعنی علو حقیقی داشته باشد یا علو ادعایی باشد. که آقایی میگن علو کافیه حتی اگر علو ادعایی باشد. هرچه ما خیلی ثمره از این ابحاث نمیبینیم در بحثای خودمون. چرا؟ چون ما از یه نوع طلب بیشتر بحث میکنم، اون طلب خداست از بنده. اینم هم همیشه عالیه از دانیه، استعلایی در کار نیست. ارتون خط میگه مگر بخوایم احکام طلب یکی از دیگری بررسی کرده باشیم، وگرنه تا جایی که ما هستیم و اوامر الهی فقط همین نوع رو داریم، طلب تشریعی از جانب عالی به سوی دانی، از جانب بالا دست که خدا باشد به سوی ما که عبد و بنده او هستیم. خیلی خوب، پس این یه مطلب. نکته دیگه و اون این که پس اولا وقتی ما میگیم امر، ماده امر رو به کار میبریم، مرادمون طلبه، اما نه هر طلبی یک طلب خاص. از جهت دیگه یه مشکل دیگه هم داریم و اون که خود امر گفته شده است مشترک لفظیه، دارای معانی و موارد استعمال فراوان است. خب مثلا شما نمیگید که آیا امری میخوام با شما در میون بذارم، یه امری میخوام با شما در میون بذارم، یعنی طلبی رو میخوام با شما در میون بذارم، نه، یه خبری میخوام به شما بدم. ها، اون امر انجام شد، یعنی اون کار انجام شد، امر بزرگی رخ داده، یعنی حادثه بزرگی رخ داده. دقت می‌فهمید؟ پس امر که جمعش هم امور مثلا باشد میتونه به معانی مختلفی به کار بره و معانی گفته شده شیء، حادثه، غرض، چیزهای دیگر. شما ببینید آخوند صاحب الکفایه محقق خراسانی علیه الرحمه، ایشون معانی متعددی برای معنای لغوی امر ذکر میکنن. حالا کار نداریم میپذیرن یا نه، اون بحث دیگه است، اما ذکر میکنن. بعدم بحث میشه که آقا کدوم از اینا امر جمعش امور میشه، کدوم امر جمعش اوامر میشه، طبیعتاً اینا با هم دیگه فرق داره. پس بالاخره این دقت ها هم در اینجا وجود دارد و ما باید تعیین بکنیم که آقا ما که میگوییم آمرکه از ماده امر استفاده میکنیم، مثلا میگم امری هادا، امر من این است، امری هادا، امر من این است، من باید یک قرینه معینه بیارم. چرا قرینه معینه؟ چون مشترک لفظیه. قرینه معینه بیارم که منظورم طلبه، و بعد هم هر طلبی منظورم نیست، طلب تشریعی از عالی به سوی دانی هستش که این مورد باشد، تا اونگاه شما بتوانید از ماده امر دقیقا همین بحثی که ما در علم اصول مد نظر اون هست رو بفهمید و متوجه بشوید. حالا قرینه معینه رو من آوردم و معنای طلبم مشخص شد که طلب، اولا معنای امرم مشخص شد که طلب است، اون هم طلب تشریعی عالی از دانی. حالا تازه بحث مطرح میشه آیا امر دلالت میکند بر طلب وجوبی یا استحبابی. اگر کسی بگوید که من به تو امر میکنم که این کار رو بکنی، یعنی واجب است که این کار رو بکنی یا مستحب به دلتم خواست انجام نده، همه اینها رو باید اینجا ازش بحث بکنیم و بگیم که این اولا که بل اولا نگم اول آخر شمین است که دال بر طلب وجوبی هست. بلا جا
همون طلب تشریعی من از عالی مدیرش
نه، خود امر مشترک لفظیه، یکی از معانیش طلبه، هم طلبش هم تازه دارای مصادیقی است، دارای مواردی است، یکیش طلب تشریعی از عالی به دانیه. ما از بین معانی امر فقط طلبش رو اراده کردیم، از بین طلب هم فقط این نوع طلب و این مورد طلب رو، یعنی طلب تشریعی عالی از دانی رو.
معنی که داره دوباره خودش مدلول داره که مثلا مدلولش میتونه مثلا
استفاده. خود طلب بازی معنی عامی داره. فقط میکنید چه از بکنم. پس چی شد؟ رفقا توجه کنید، اشکال نداره، اینم اشکال رو دوستان پرسیدن، من باز تاکید کنم شاید تو ذهن بعضی دیگه هم جا نیفته باشه. پس خود عذرم طلب، خود امر مشترک لفظی است، داره معانی متعددی است، یکیش طلب است، یکیش حادثه است، یکیش شیئه. دقت فرمایید، پس مشترک لفظیه. بین همه اون معانیش ما فقط با طلبش کار داریم. باز خود طلب یه لفظ عامه بر طلب تکوینی و تشریعی، و طلب تشریعی هم بر عالی از دانی، مساوی از مساوی یا دانی از عالی دلالت میکنند. از بین همه معانی امر ما طلب رو اراده کردیم، از بین همه معانی طلب، طلب تشریعی از عالی نسبت به دانی رو منظورمون هستش در بحث خودمون در علم اصول. خب آیا دلالت بر وجوب دارد یا استحباب؟ اینجا آمدن ادله ای رو ارائه کرده اند که از این ادله میخوان استفاده کنن که امر، ماده امر را، هنوز ما به صیغه امر نرسیدیم، ماده امر حمزه میم ره، هر وقت ماده امر به کار رفت و منظور طلب بود و طلب تشریعی از جانب عالی، این دال بر وجوب است و نه استحباب. میگم دلیل شما چیه؟ میگه برخی از آیات قرآن کریم، مثلا قرآن کریم میفرماد که فلیحذر الذین یخالفون عن امره. خب فلیحذر الذین یخالفون عن امره یعنی چی آقا جان؟ فلیحذر، احسنتون، باید حذر بکنن، مراقب باشن. چه کسانی؟ الذین یخالفون عن امره، کسانی که مخالفت بکنن با امر الهی مثلا. خب اگر این امر امر وجوبی نبود که حذر نداشت، که این نگرانی نداشت که از مخالفت، ما میتونستیم با امرش مخالفت بکنیم، هیچ نگران عذاب و عقاب و جهنم هم نباشیم. پس حتما وجوبی است که مخالفت با آن عقاب و عذاب دارد و ما باید بر حذر باشیم و مواظب باشیم که گرفتار نشیم. یا پیامبر خدا ازشون نقل شده است که اگر این ارسان خواستیم که مسواک زدن مشکل نبود، مثلا افراد تنبلشون نمید و سختشون نبود، من این رو امر بهش میکردم، ها؟ بهش امر میکردم. خب امر برای جا تشکر میکنم، عرض محضرتون که خیلی خوب، من اینو امر میکردم. اگر امر امر وجوبی نباشد که پیغمبر نگرانی نداره، به نحو امر استحبابی، کما که این کارم کرده، به نحو استحبابی مستحبه، اشکال نداره که مستحبه، اکید از انسان، فرض بفرمایید که مسواک بکنه. پس این که میگد اگر سخت نبود امر میکردم، یعنی اگر امر بکنم امرم امره بگی وجوبیه، امرم امر وجوبیه. اون آیه بود، اون آه نه، میخوام بگم پیغمبر که امر به استحباب، امر استحبابی که کرده، مطمئن نه با ماده ام، نه با حمزه و میمره، گفته است آقا یعنی بقی که مسواک بزنید، مسواک زدن خیلی خوب است، سزاوار است مسواک بزنید، با تعابیر دیگه. اما امر بکنن، یعنی اگر حمزه و اگر میگفت آمرکم به سواک، من شما رو امر میکنم به مسواک، اینجا از این حدیث ما میخوایم مفهوم گیری کنیم که بگیم یعنی چی. یعنی اگر میگفت آمرکم به سواک، سواک یا مسواک زدن، این بر ما چی میشد؟ این واجب میشد. یه همچین بیان، البته حالا مخفی نماند که تک تک اینا رو در سطوح بالاتر بهش جواب دادن، حالا فعلا شما نگران نباشید، ولی منظور بالاخره در این حد الان خوبه دیگه، اینا همه در ادله رو میبینیم. به هر حال پس این هم از جمله این موارد هست. مورد دیگر تبادر. آقا تبادر از علائم حقیقت، از علائم معنای موضوع لهی است. ما میگیم وقتی حمزه میم ره به کار برود، امر به کار برود و به معنای طلب تشریعی از عالی هم باشد، عرفاً چه معنایی از این برداشت میشه؟ معنای وجوب برداشت میشه، معنای لزوم برداشت میشه. عرف مردم میگه بابا داره امر میکنه، میگه آمرو که به این مسئله، داره میگه امر میکنم تو رو، رئیسته، یعنی حتما باید انجام بدی، حتما باید انجام بدی و این ازش وجوب فهمیده بشه. پس این مقدار در باب ماده امر، این چند خط رو اجازه بفرمایید تصویر بکنیم، بعد انشالله تعالی بریم سراغ صیغه امر، ببینیم که صیغه بشه وضعیت. الامر و نهی، الامر تارتن یستعمل به مادته فیقال آمر که به صلات و اخرى به صیغته فیقال صله. این آقایی میفرمود که ما ادله‌ای که داریم، برخی از این ادله به نظر میاد راهبردهای کلان رو مشخص میکنه. یکی از این ادله بحث طهارت، نظافت، تمیزی و پاکی، این نظر راجع به راهبردهای کلانه. خب یعنی مثلا اگر از من بپرسن که فرض بفرمایید که ایران امنا مثلا 1400 نمیشه، سابقا مثلا 1400 الان میگه 1500، اصلا خاطر اینکه ایران 1500 بعد به کجا برسد، آینده ایران بعد چه باشد، من یکی از ویژگی هایی که برای آینده درخشان ایران، البته در پرتو عمل به اسلام، میتونم تصویر بکنم، ایران پاکیزه، ایران پاکیزگی که از همون نکات راهبردی است که از ادله استفاده میشد. حالا آمر مثلا نظر به سواک که فرمودن لامرتکم به سواک، یا از مثلاتون که بله لامرتهم به سواک، واقعا اینطور هست. حالا درسته شاید شما میگید ان نظافت من الایمان، ما سندی براش پیدا نکردیم، سند نداره. نه ان نظافت من کجا سند داره؟ کی گفته اینو؟ نگران نفهمید خانم، کاری به ان نظافت من الایمان نداریم که سند دارد یا ندارد. از این حرفای بی سندی که شهرت دارد زیاد، لکن اصل مطلب نظافت، تمیزی و پاکیزگی و به خصوص نظافت شرعی که همون طهارت باشد، این موضوعی است که نمیشود انکار کرد که جزء دوال مرکزی است در نظریه تحلیل گفتمان. اگر ما گفتمان اسلامی رو تحلیل بکنیم، یکی از دوال مرکزی در زمینه زندگی فردی و اجتماعی همین بحث نظافت، پاکیزگی و طهارت. بگذاریم. الامر طارتن یستعمل به مادته فیقال آمر که به صلات و اخرى به صیغته فیقال صل. امر گاهی اوقات با مادتش استعمال میشه و گفته میشد آمر که به صلات، من امر میکنم تو رو به نماز. و اخرى به صیغته، گاهی اوقات نه، به صیغش استعمال میشه، فیقال صل، گفته میشد صل. همون استا منطقه یه بار گفته آمرو که خود ماده امر آورده، یه بار نه از صیغش استفاده کرده، از صیغه که در لغت وجود داشته برای امر. اما مادت الامر، خب از الان تا انتهای بحث که هنوز امروز توضیح دادیم براتون، فعلا در ماده امر میخوایم بحث بکنیم. پس دیگه صیغه امر رو فعلا از ذهن مبارکتون خارج کنید. ماده امر همزه میم ر، تمام شد. اما ماده الامر فلا شک فی دلالتها بالوضع علی الطلب، شکی نیست که این دلالت دارد وضعا بر طلب. خود امر همزه میم ر یک مفهوم اسمی است، طلب هم یک مفهوم اسمی است، فلذا طابق النعل بالنعل میتواند بر او دلالت کند. لکن ولکن لا به نحو تکون، تکون اسمش همون ماده امره، ولکن لا به نحو تکون اون ماده امر مرادفتن للفظ طلب، نه اینکه ماده امر مرادف لفظ طلب باشد، نه اینطور نیست. چرا؟ لان لفظ طلب ینطبق به مفهومهی علی طلب تکوینی که طلب العطشان للماء. آن لفظ طلب با مفهوم خودش انطباق دارد بر طلب تکوینی، همانند طلب یعنی درخواست دیگه، همانند درخواست انسان تشنه نسبت به آب. و همچنین و طلب تشریعی با مفهوم خودش انطباق دارد بر طلب تشریعی، سواء صدر من العالی او من غیرهی، که من غیرهی پای تابلو براتون نوشتیم که من المساوی عبدانی. دقیقا فهم چی میگم؟ بینما الامر لا یستق الا علی طلب تشریعی من العالی، امر صدق نمی کند مگر بر طلب تشریعی از جانب عالی، یعنی بالا دست، یعنی بالا دست کسی که بالاتر قرار داره صادر شده باشد. سوا اون کان مستعلیان ای متظاهرن به علوه اولا، چه این که این علوش علو حقیقی باشد یا ادعایی، سوا اون کان مستعلیان چه این که این علوش این بفرمایید ادعایی باشد، متظاهره به علو باشد، مستعلی باشد، یعنی این شخص عالی مستعلی باشد، یعنی مدعی علو باشه، واقعا علو نداشته باشه، متظاهره به علو باشه. اولا یا این که نخیر، این شخصی که مدعی علو، این شخصی که ما عالی میدونیمش، میدونیم او رو، این علوش حقیقی باشه نه ادعایی و علکی. خب کما ان ماده الامر لا ينحصر معناها لغتا بالطلب، همچنان که ماده امر معناش منحصر نیست به لحاظ لغوی به طلب، نه خیر، یه عمومیتی دارد. بله دو کرد. ببینید آیسه تعبیرش چیه، اینجا جا زرنگه ایشون، چون خودش خیلی قبول ندارد این حرفا رو، فعل مجهول میاره، اینطوری گفتن یقال ذکره قیل، اینطوری تعویض میکنه، بل ذکرت لها معان اخرى کالشیء والحادثه والغرض، که بعدن اگه شما سطحتون رفت بالاتر فهمیدید بعضی این حرفا خیلی هم درست نیست. آیسد میگه من که گفتم دیگران میگن، من که نگفتم که دیگران اینطور میگن. بل ذکرت لها معان اخرى، بلکه ذکر شده است برای این، برای این ماده ام، معانی دیگری که شیء و الحادثه و الغرض و علی هذا الاساس، بنابر این تکونو اسمش چیه؟ ماده ام. تکونو ماده امر مشترکن لفظی، یا ماده امر میشه مشترک لفظی، و تعیین الطلب، و تعیین الطلب به حاجت الی قرینه، تعیین طلب از میان همه معانی که دارد این نیازمند قرینه است. بالای قرینه میسید معینه، نه صارفه. صارفه مال معنای مجازی بود، اما معینه مال مشترک لفظی است. و متا دلت القرینه تو علا دالک، هرگاه که قرینه دلالت کند بر این مطلب، ذالک یعنی چی؟ یعنی طلب. بالای ذالک یعنی طلب. هرگاه که قرینه دلالت کند بر طلب، یقع الکلام. حالا بر فرض مثال کلمه امر رو به کار برد، ماده امر رو استفاده کرد و با قرینه معینه ما فهمیدیم منظور طلبه، اونم طلب تشریعی از عالی خطاب به دانی، مخلص شما هستیم. اما آیا این طلب طلب الزامی، طلب لزومی و وجوبیه یا استحبابیه؟ کدام یک از این هاست؟ و متا دلت القرینه تو علی ذلک، تازه بحث ما شروع میشه. یقع الکلام فی ان الماده تدل علی الطلب به نحو الوجوب او تلائم مع الاستحباب. کلام واقع میشه در این که این ماده، ماده امر، آیا دلالت دارد بر طلب به صورت وجوبی، به صورت وجوب، به نحو وجوب، او تلائم، ملائمت یعنی چی؟ سازگاری. او تلائم مع الاستحباب، یا اینکه سازگاری دارد با استحباب، می سازد با استحباب، با استحبابم جور در می آید. فقط یستدل علی انها تدل علی الوجوب به وجوه. باز ببینید فعل مجهول به کار میبره. فقط یستدل، این استدلال شده است. این اهم از این است که این استدلال ها رو خود ایشون قبول داشته باشد یا قبول نداشته باشد. میگه این استدلال ها مطرح شده در حد حلقه ثانیه، ما باید این استدلال ها رو بدانیم. بعدا ان شاء الله تعالی ممکن است ما در برخی از اینا مناقشه هم داشته باشیم تو سطوح بالاتر. فقط یستدل علی انها تدل علی الوجوب به وجوه، منها قوله تعالی. رفتن سراغ قرآن کریم، خدا خیرشون بده. همین که آدم به سراغ قرآن بره ارزشمنده، حالا ولی اینکه استدلال هم درست نباشه، اما بالاخره از قرآن استفاده بشود. بله، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، حذر بکنند، حذر باید بکنند. چه کسانی؟ الذین یخالفون عن امره، کسایی که از امر الهی بالاخره سرپیچی کنند و مخالفت بکنند. سوره مبارکه نور آیه 63. و تقریبه، تقریبه یعنی تقریب استدلال. تقریب استدلال چیست اینجا؟ ان الامر لو کان یشمل الطلب الاستحبابی، اگر ماده امر میتوانست، اگر شامل بود طلب استحبابی را، شامل طلب استحبابی هم میشد، لما وقع، لما نخوانید، لما وقع علی اطلاقه موضوعا للحذر من العقاب، واقع نمیشد به اطلاق خودش موضوعی برای ترس از عقاب و پرهیز از عقاب. نخیر، خداوند میگفت فلیحذر الذین یخالفون عن امر هل وجوبی، عن امر هل لزومی، لکن به نحو مطلق گفته است عن امره، قید لزومی وجوبی رو نیورده. پس نشون میده امر به خودی خود داله بر وجوب هم هست، طلب وجوبی هم هست. و منها قوله، قول پیامبر خداست، این دیگه آیه قرآن نیست، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر این مشقت ایجاد نمی کردم بر امت خودم، آنها را امر می کردم به مسواک زدن. اگر ما بخواهیم یک نظام سلامت و درمان تولید بکنیم، نظام سازی بکنیم در عرصه سلامت و درمان، روایات متعدد و فراوانی داریم که اونهایشون که به لحاظ سندی مشکل نداشته باشن استفاده بکنیم، میشود این نظام سلامت و درمان رو شکل داد. یکیش هم میتونه همین باشه. و تقریبه ان الامر لو کان یشمل الاستحباب لما کان الامر مستلزما للمشقه کما هو ظاهر الحديث. تقریب استدلال چی است؟ این است که امر اگر میتونست شامل استحباب باشد و ام از وجوب و استحباب باشد، امر مستلزم مشقت نبود. یعنی میتونست پیغمبر امر بکنه، بعد میگفتیم خب پیغمبر امر کرده، امر استحبابی هم داریم، احتمالا اینجا استحبابی باشد، لعل استحبابی باشد، امر ام از وجوب و استحبابه، اینجا شاید استحباب من، لذا ما بیش به مشقت نمیافتادیم. میگفتیم پیغمبر یه چیزی فرمودن، ما خاموش نمیکنیم، خیلی مشکل ندارد که، برای استحبابیه، من دوست ندارم همه مستحبات مرتکب بشم، من مرتکب نه انجام بدم، یکیشم این که نمیخوام انجام بدم. دقت میفرمایید چه ارزو کنم؟ نه، این نشون میده که امر ظهور در وجوب دارد که پیغمبر اینطور فرمود. چی؟ تقریب یعنی میخواد مطلب رو به ذهن شما نزدیک کنه. تقریب استدلال، این که بخواید این استدلال رو به ذهن حضرت عالی نزدیک بکنیم به این صورت هستش، تقریب الاستدلال الی ذهنکم الشریف. خب و منها التبادر، یکی دیگرش تبادر است. التبادر فان المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الامر انه في مقام الايجاب والالزام. میگه آمرك بالذهاب الى السوق و اشتراء لحم، به تو امر میکنم بری بازار و گوشت بخری. مثلا حال حرف مولا پولدار شده، خیلی خوب، بعد شما چی میگی؟ میگی نه این امر استحبابیه، ولش کن، اینو جرأت نداری حرف بزنی. مولا داره امر میکنه، آمر که به ذهاب الی السوق، میگه آقا امر کرده من باید برم. این ظهور عرفیه، این که همون تبادر میشه، تبادر میکنه. خب از تبادر مفهومی که عرفا از کلام مولا هست، هنگامی که استعمال میکند و به کار میگیرد کلمه امر را، یعنی همین ماده امر رو، همزه میم ر، مثلا اینو به کار میبرد، این که او در مقام ایجاب و الزام است، میخواهد چیزی رو واجب کند و ما رو ملزم به امری کند، به کاری کند. و تبادر علامت الحقیقه، قبلا هم گفتیم تبادر خودش معنای علامت معنای موضوع له و حقیقت است. تمام شد. تا اینجا هر چه خواندیم به نحو ماراتون عبارت نوردی مطلب تمام شد. اما بریم سراغ صیغه امر. صیغه امر آنجایی است که شما دیگه از خود ماده همزه میمره استفاده نمی کنید، بلکه میایید از این صیغه‌ای که در لغت وجود دارد استفاده می کنید و با مواد مختلف فعل امر می سازید. فعل امر مثل صله، مثل صم، مثل اذهب، مثل بگید آقا فعل امر نداریم دیگه، اضرب، آقا تو مایی بله خشونته، اقتل مثلا بله
کل
آن کل مثلا کل وشا چه بجا قه احسنتون بله قه بله تقدیر خیلی خوب فهم داشتیم چه حروف خوده خیلی خوب. خب آقا این چه معنایی داره؟ صیغه امر چه معنایی داره؟ باز اگر آیان کفایه رو ببینن، حضرت آیه آخون رحمت الله علیه ایشان آمدن فرمودن آقا برای صیغه امر هم معانی متفاوت و مختلفی گفته شده است. برخی گفتن که یکی از معانی صیغه امر طلبه، بله صله یعنی نماز بخون، اما گاهی اوقات به معنای تمنیه، گاهی برای ترجیه، گاهی اوقات برای تهدیده، گاهی اوقات برای تعجیزه و هاکذا موارد دیگر. مثلا همین فرض فرمایید که تهدید، خدا میگه اعملو، یا فرض شما به زیر دستتون میگید، میگید اعملو ما شئتم، هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید، یعنی چه؟ یعنی بشارتتون میکنه، یعنی بشارت، حالا هر کار دلتون میخواد بکن به وقتش بشارت میکنه، اعملو ما شئتم، دارید امر میکنید. اما اون طرف نمیتونه که آخ خودت گفتی اعملو هر کار میخوای بکن، اعملو ماشیتم هر کار میخوای بکن، میگه مرد اعملو ماشیتم یعنی هر کار میخوای بکنی بکن، ولی من بدم پدرت رو در میارم. ها این درسته اعملو فعل امر به کار بره، اما داره تهدید میکنه، یعنی بشارت میکنم این هر کاری میخوای بکن از صد تا این که بگه این کارو نکن این شدیدتر و قویتره، چون در مقام تهدیده. یا تعجیز، فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة من مثله، این که خدا میگه برید یه سوره مثل این بیارید یا از مثل این بیارید، حالا من مثله رو چه بسا بگیم، یعنی از شخصی مثل پیغمبر، فأتوا بصورة من مثله یعنی یه سوره بیارید از یه شخصی مثل پیغمبر که امی بوده و درس نخونده بوده، یه سوره همانند قرآن رو از یه همچین آدمی پیدا بکنید و بیارید. ها این در مقام تعجیزه، نه اینکه بگیم امر الهی رو باید انجام بدیم، امر داله بر وجوبه، بدو سوره بیار، نه اینطور نیست که خدا از ما نخواسته ما سوره بیاریم، این داره تعجیز میکنه، میگه شماها عاجزید، ناتوانید از این کار و این نشدنی هست و مواردی از این قبیل. طرف میگه که این کار رو انجام بده، یعنی آرزو دارم که تو این کار رو انجام بدی، نه این کار حتما مثلا اینطور باشه، آرزوهای خودت داره بیان میکنه، چیزای از این قبیل داره میگه. و دفتر یه بنده خدایی به شکل اتفاقی به دست ما افتاد، نظراشو نوشته بود توش که یادش نره، خیلی نظرای جالبی داشت، اصلا کن فیکونی بودا، یعنی در تمام حوادث عالم میخواست تغییر کنه با یه نظرهای مختصر، مثلا 100 تا صلوات بزن از کل کره زمین رو به هم برید، نظرم کرده بود که اگر تا 3 ماه آینده مثلا فلان شخصیت مرد یا فلان کس به فلان مقام رسید یا چنین چنان شد، مثلا این یه 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا صلوات رو میفرسته. آخه خسته نشی میام این نظر. خب این اصلا نشون میداد خیلی توکلش بالا بود و موحد بود. بله یا صلوات خیلی بزرگ میشه. بله احسن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب آقای صدر میگن که این آقا شما یه خلطی اینجا صورت دادید. من البته اصلا گفتم آقای آخون اینا رو ذکر کرده، نه اینکه آقای آخون قبول دارد و نه، فقط طرح بحث کرده. منظور اونجا به تفصیل اینا طرح بحث کرده، ازشون دیگران طرح بحث کردن ولی خب علل عموم نپذیرفتن. خلط کردید بین دو تا مطلب، میان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی جدی. مدلول تصوری یه چیزه، مدلول تصدیقی جدی یعنی مراد جدی چیز دیگه است. این فعل امر که من به کار بردم، فعل امر، صیغه امر، هیئت فعل امر، یک معنا بیشتر ندارد. که مثلا حالا فرض کنیم، حالا فعلا اینو از بنده بپذیرید فعلا تا بعدا به همینم اشکال کنیم، بگیم طلب ماده باشد. صله عبارت است از طلب و صلات. خان صوم عبارت بشه از طلب و صوم. اذهب طلب و ذهاب و هاکذا. خان طلب الماده در واقع فرض بفرمایید، حالا میگم این اشکال داره دا. چون هیئت که نمیتونه به معنای اسمی دلالت بکنه، معنی حرفی و نسبی دلالت میکنه، ولی فرض کنید حالا فعلا شما بپذیرید تا بعد ردش کنیم حرف رو بر تقدیر. اما این طلب الماده را من ممکن است در مقام تعجیز به کار ببرم، مراد جدیم این باشه، در مقام تهدید به کار ببرم، در مقام تمنی و ترجی و هاکذا موارد دیگه. مثل اونجایی که شما با دوستتون دارید شوخی میکنید، دوست شما قبلا عرض کردم مثالشو، آدم وسواسیه، اگر بارندگی بشه این دیگه سختش بیرون بره، میگه من نجس میشم، آب من میپاشه، ترشح میکنه، من نجس میشم. خب بلکه شوخی با اون بکنید، میگید که داره بارون میاد، بعد این به وحشت میفته، شما میزنید زیر خنده. البته من نمیدونم چرا وقتی ما دیگران بترسن ما خندمون میگیره، این درک نمیکنم، ولی به هر حال درسان خاطرتون که اینطور میشه، گاهی وقت انسان اینطور میشه، کارش به اینجا میکشه. حالا به هر حال لذت برام خیلی خوب، این مطلب نیست واقعا که نمیخواهید اخبار بکنید و حکایت کنید از نزول باران، نه، صرفا استعمال کردید این الفاظ رو که این معانی تو ذهن او بیاید، ها، که بعد او بترسه مثلا یا وحشت کنه یا مثلا چه ناراحت بشه و شما یه لبخندی بزنید از ناراحتی او، خوشحال بشید و التزازی حاصل بشه، بگید خب اینم یه تنوع و تفریح بود که ما لازم داشتیم. بگذارید به هر حال خودش اینو مردم آزه سادیست بید. از محضر مبارک سروران خودم که اینجا مدلول تصوری همان مدلول تصوری است، باران میبارد، مدلول تصوری خودشو دارد. اما این که شما صرفاً اراده استعمالیه داشتید، یعنی فقط می‌خواستید این معنا در ذهنی آدم حاصل بشه و اراده جدیه از مفاد این عبارت نداشتید، لااقل اراده جدیه هماهنگ با معنای لفظی نداشتید، اراده جدیه شما چیز دیگه بوده، شوخی بوده، هزل بوده، ها، این یه بحث دیگریست. آیسد میگن که پس دو تا مقام با هم قاطی شد، یکی مدلول تصوری، یکی مدالیل تصدیقی ثانیه، یا بفرمایید که همون مراد جدی که در جمله تامه وجود دارد و مطرح هستش. میگیم خب جناب صدر شما توضیح بدید که صیغه امر دال بر چه چیزیست. میگه در حلقه اولا خیلی مفصل براتون گفتیم، دور از محضر آقایون، دور از محضر از آقایون، مثال سگ و اینا را مطرح کردن و نسبت ارسالیه، آن ارسال و مرسل و بله اینجور مسائلی که مطرح کردن که اون صیاد این کلب شکار رو ارسال میکند به سوی فریسه، به سوی فریسه یعنی همون شکار، همون اصلا حیوانی که باید شکار بشود. فرمودن نسبت ارسالیه یا نسبت طلبیه، صیغه امر دلالت میکند بر نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه، که این نسبت طلبیه و ارسالیه یک مفهوم حرفی است که مفهوم اسمی موازی آن میشود همان طلب و ارسال، کما اینکه مفهوم موازی من چی میشود آقا؟ ابتدا، الا انتها، فی ظرفیت، علا انتها، علا استعلا، بازم بلدی یا هم چهار تا رو فقط میگی از خودتون که کنم تا همینجا درس و متوجه پیش رفت درس که هنوز کلاسه بعد بس چی فرق میزن؟ خود طلب نسبت طلبیه مفهوم موازش میشه طلب نسبت ارسالیه مفهوم موازش میشه ارسال و هاکذا. خب میفرماید که و اما صيغه الامر فقد ذکرت لها عده معان كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز و غیر ذلك. صيغه امر ذکر شده است برای آن تعدادی از معانی همچون طلب یعنی خواست درخواست و تمنی و ترجی و تهدید و تعجیز که مثالاشو گفتیم مثلا خدمتتون خیلی خوب و غیر ذلک غیر از این موارد که موارد گفتن دوستانی که تحقیق بیشتر میخوان بکنن به طور مثال میتوانن برای به کفایه مراجعه کنن. و هادا فی الواقع خلطون من در که به شما میگم یه حرفی نیست که برای اینکه وقت کلاس پر شده باشد که میگم به کفایه مراجعه کنید این کار انجام بدید انس بگیریم با این کتاب ها وحشتمون بریزه از همین الان چه اشکال دارد ما به کفایه هم مراجعه کنیم همین بحث اونجا ببینیم تو بحث اوامر تو کفایه بحث پیدا بکنیم این بحث اونجا ببینیم بعد با متن کفایه از همین الان آشنا بشیم و انس بگیریم ترسمون هم بریزه همین کفایه ما کفایه چه کتابی است کتاب کفایه هم کتابی برای شما با شما بخونید فرق نمی‌کنه برای طلبه هاست لذا انس بگیریم بله میفهمم و غیره و هذا فی الواقع ایشون میگه این که این معانی برای صیغه امر ذکر شده فی الواقع خلط بین المدلول التصوری للصیغه و المدلول التصدیقی الجدی لها. ما قبلا گفتیم مدلول تصدیقی جدی دارای تنوع است تیتری نداشتیم چی بود تیترمون تنوع المدلول التصدیقی بله مدلول تصدیقی جدی داره تنوع اما در اینجا ما اگر بررسی کنیم میبینیم مدلول تصوری یه چیز بیشتر نیست همون نسبت ارسالی یا نسبت طلبیه. خب میفرمایند که والمدلول تصدیقی الجدی لا به اعتبارها جمله تامه به اعتبار اینکه خود این صیغه ام اعتبارهاش مخالف به صیغه ام این صیغه ام خودش جمله تامه است صله خودش جمله تامه است چرا جمله تامه است آقا ملاک جمله تامه بودن چی بود یصح سکوت علیها هستش یصح یه جمله کامله دیگه خیلی خوب میفرمایند که ما توضیحه ان الصيغه صيغه ای هیئت فعل الامر لها مدلول تصوری این داره مدلول تصوری است و لابد ان یکون من سنخ المعنى الحرفی صیغه و هیئت داره مدلول تصوریه داره معنای موضوع لهیه اما هیئت گفتیم از قبیل معنای حرفی دارد نه معنای اسمی به ناچار باید باشد اون مدلول هیئت و مدلول هیئت فعل امر از قبیل معنای حرفی من سنخ المعنى الحرفی از قبیل معنای حرفی کما هو شأن فی سایر الحیات و الحروف شأن در سایر حیات و حروف هم همینه وضعیت در سایر حیات و حروف هم همین هست فلا یصح ان یکون مدلولها نفس الطلب به ما هو مفهوم اسمی صحیح نیست که مدلولش خود طلب باشد از آن جهت که مفهوم اسمی هست ولا مفهوم الارسال نحو الماده که گفتم طلب الماده نمیتونه مفهوم ارسال و طلب یا ارسال به سوی ماده باشد یا بگیم طلب الماده باشد هر دو اینها مفاهیم اسمیه هستند باید مفهوم حرفی براش پیدا کنیم بل پس مفهومش چیه بل نسبت طلبیه او ارسالیه توازی مفهوم طلب او مفهوم الارسال. البته باز در حلقه سالسه انشاءالله تعالی این بحث دقیق تر میشه از این حالت هم خارج میشه باز روشن تر ایشون بحث میکنن اینجا به همین قدر اکتفا میکنن کما توازی پس نسبت طلبیه یا ارسالیه ای که موازی است با مفهوم طلب و مفهوم ارسال کما توازی ان نسبت التي تدل عليها الى مفهوم الانتهاء همچنان که نسبتی که کلمه الى بر آن دلالت دارد حرف الى بر آن دلالت دارد این موازی مفهوم اسمی انتها است و العلاقه بین مدلول صیغه به وصفه معنا حرفی یا رابطه میان مدلول صیغه از آن جهت که معنای حرفی است و مفهوم الارسال او طلب تشابه العلاقه بین مدلول من و الا و فی و مدلول الابتداء و الانتهاء و ظرفیه این مشابه چه چیزی است مشابه رابطه میان مدلول من و الا و فی هست با مدلول ابتدا و انتها و ظرفیت فهیه به اون علاقه میخوره این علاقه، این رابطه علاقت و موازات لا ترادف. چه جور رابطه ایست؟ رابطه موازات. اینا موازی هم هستن، مترادف به هم دیگه نیستن. و نقصد و به نسبت طلبیه اول ارسالیه الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب او بالارسال بین المطلوب و المطلوب منه او بین المرسل و المرسل الیه. صیاد تصور میکند فریسه را، تصور میکند رفتن این سگ را به سوی اون فریسه و به سوی اون شکار، هان نسبتی برقرار میکند میان اینها در ذهن خودش و بعد بر اساس اون این ارسال رو صورت میدهد. میفرماید این نسبت طلبیه یا ارسالیه، این منظور ما چیست؟ منظور ما از نسبت طلبیه یا ارسالیه الربط المخصوص، یک رابطه مخصوصی است که حاصل می شود به وسیله طلب یا به وسیله ارسال میان مطلوب و مطلوب منه. چه چیزی مطلوب صیاد است؟ این که اون شکار گرفته بشه، درسته؟ چه چیزی مورد نظر اون مولا است که میگه صله؟ اینی که صلات خونده بشه. دقیقاً فرچه عرض میکنم، ول مطلوب منه و اون کسی که ازش این موضوع طلب شده است. یعنی شمای مخاطب را میفرستد دنبال نماز، از شما طلب میکند آن نماز را. او بین المرسل و المرسل الیه، و میان اون کسی که ارسال شده است، فرستاده شده است، و آن چیزی که به سوی او ارسال صورت گرفته است. و هذا هو المدلول التصوری للصيغه الثابته بالوضع، این مدلول تصوری است که برای صيغه ثابته به وسیله وضع. وللصيغه به اعتبارها جمله تامه مكونه من فعل و فاعل مدلول تصدیقی جدی به حکم سیاق للوضع. بله، این صیغه به اعتبار اینکه خودش جمله تام است، صله خودش جمله تام است، یس حسکوت علیها هست، مکونه هم هست، یعنی شکل گرفته است، تکوین یافته است از فعل و فاعل صله، یعنی صله انت دیگه، تو نماز بخون. خب این چیه؟ ولی صیغه مدلول تصدیقی، صیغه دارای مدلول تصدیقی جدی است، مراد جدی است به حکم سیاق للوضع. اینا از سیاق ما میفهمیم، از حال متکلم میفهمیم، نه از وضع. این ربطی به وضع ندارد. اذ تکشفو سیاقا عن امر ثابت فی نفس المتکلم. تکشفو فاعلشو کجا بزنیم آقا؟
سیاق.
آخه تکشفو باید تکشفو مؤنث باید بشه جمله. اذ تکشفو الجملتو سیاقا عن امر ثابت فی نفس المتکلم، زیرا که کشف میکند جمله با سیاقی که دارد از امری که ثابت است در نفس متکلم و در ذهن متکلم. هو الذی دعاه الی استعمال الصیغه، این چیزی که در درون متکلم وجود داشت، این همان چیزی بود که او را فرا خواند به این که صیغه را استعمال بکند. و فی هذه المرحله، در این مرحله هان تتعدد الدوائی. کدوم مرحله رو داریم بحث میکنیم؟ داریم در مراد جدی بحث میکنیم، مدلول تصدیقی ثانی داریم بحث میکنیم. در اینجا دوائی یعنی انگیزه ها، دوائی یعنی انگیزه ها، اینا متعدد میشوند. التي يمكن ان تدل عليها الصيغه بهذه الدلاله، اون انگیزه هایی که ممکن است صیغه بر آنها دلالت بکند به وسیله این دلالت، اینا متعدد و متنوع می شوند، همچنان که قبلا در تنوع مدلول تصدیقی خواندیم. فطارتا یکون الدائی هو طلب. گاهی اوقات میگیم آقا چرا از این فعل امر استفاده کردی؟ میگه انگیزم طلب بوده. یه وقت استفاده کرده انگیزش ترجی بوده، یه وقت استفاده کرده انگیزش تعجیز بوده، و همچنین موارد دیگر. فطارتا یکون الدائی هو طلب و اخرى الترجی و ثالثه التعجیز و هاکذا موارد دیگر. معن حفاظ المدلول التصوری للصیغه فی الجمیع، این در حالتی است که ما حفظ کرده ایم، محفوظ مانده است، انحفاظ محفوظ مانده است اون مدلول تصوری واحد برای صیغه در همه این موارد. تمام شد بحث. هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بان الدلاله الوضعيه هي الدلاله التصوريه، این بنابر اون مسلک مورد اختیار و برگزیده است که و مشهورم همین است که قائل است به اینکه دلالت وضعیه دلالت تصوری است. اما بنابر مسلک تعهد چون اینا دیگه اینقدر توضیح دادیم آقایان دیگه آلرژی گرفتن دیگه، حالا باز بخوام مسلک تعهد توضیح بدم ممکن است که اینجا قیام صورت بگیره همه از کلاس برن بیرون. و اما بناء علی مسلک تعهد القائل بان دلالت الوضعیت هی دلالت التصدیقیه، اما بنابر مسلک تعهدی که میگوید دلالت وضعیه همان دلالت تصدیقیه است و ان المدلول الجدی للجمله التامه هو المعنى الموضوع له ابتداءا، همان مدلول جدی جمله تامه همان چیزی است که در آغاز هم معنای موضوع له جمله است، چون این مستعمل واضع هم هست متعهد هم هست و مرید جدی هم هستش در آن واحد، فلا بد من الالتزام به تعدد المعنا فی تلک الموارد لاختلاف المدلول الجدی، لاختلاف المدلول الجدی. میگه آقای خویی صاحب مسلک تعهد او باید چی بگد؟ بگد نه آقا جان اینطور نیست که معنای موضوع لهی یکی باشد و مراد جدی متفاوت، نه خیر، از همون اول طلب بفرمایید صیغه امر معانی گوناگونی دارد، یه معناش طلبه، یه معناش ترجیه، یه معناش تمنیه، یه معناش تهدیده و هاکذا. چرا؟ ایشون مراد جدی رو از همون اول معنای موضوع لهی در نظر میگیره. لذا اگر شما فعل امر رو به کار بردید و مراد جدی شما ترجیه، پس یعنی از همون اول معنای موضوع لهی صیغه امری که شما به کار بردید همون ترجیه. اگر تمنیست همینطور، اگر تعجیزه همینطور، اگر طلبست همینطور. فهمیدید مثلا چی شد؟ پس طبق نظر، طبق مسلک تعهد، در حقیقت صیغه امر دارای معانی متعددی، معانی موضوع لهی یا معانی حقیقی و موضوع لهی متعددی است. طبق مسلک مشهور نه اینطور نیست، صیغه امر یک معنا بیشتر ندارد نسبت بفرمایید که طلبیه و نسبت ارسالیه است. البته بله در مرحله مدلول تصدیقی ثانی یا مراد جدی میتوان مراد جدی های مختلفی رو براش در نظر گرفت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله اصل شما نمیپذیریم دیگه، اون ممکنه اون صاحب اون مسلک بگه این چه اشکال داره خیلی هم خوبه. نه دیگه بله، چرا میتونه مشترک لفظی باشه مشکل نداره. نه مشترک لفظی که ما داریم که شما کلمه شیر رو میگید سه جور شیر اراده میگید، یعنی سه جور شیر معنا میدهد، دقت بکنید چه ارزم مشترک لفظی که امر عجیبی